أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نحوه سوم از جمع که تخصیص باشه، مطلب اولی که جای بحث داشت این بود که آیا در موارد اجتماعی امر، اجتماعی عام و خاص، جمع بینهما به حمل خاص، حمل عام بر غیر مورد خاص از آنهای جمع عرفی هست و عرف مساعدت با این امر دارد، یا اینکه در نظر عرف اینها متنافی و متعاند حساب می شوند و به اون اخیر عکس می کنند که ان اون را ناسخ نسبت به قبل می دانند. در این قسمت همونطور که در جلسه قبل گفته شده، هرچند در عرفی بودن جمع بین عام و خاص به تخصیص از ناحیه بعضی از محققین اشکال و مناقشه شده به اینکه عرف مساعدت با این جمع ندارد، ولی به نظر میرسه که این مناقشه و اشکال وارد نباشه و به حسب نظر عرف این جمع موجب التیام بین کلام میشه، با التفات به این مطلب که به حسب نظر عرف هم متکلم حق این را دارد که مراداتش را به کلمات منفصله بیان بکنه و با بله روی این حساب که حق این را داره که مرادات جدیش را به کلمات منفصله بیان بکنه، اگر در کلام اول لفظ را به نحو عام آورد، اینطور نیست که آوردن خاص بعد از او و اخراج بعضی از موارد از تحت عام تناقض در کلام حساب بشود. بله، اون کلام اول که عام باشه صلاحیت برای کشف از مراد جدی را دارد، ولی مادامی که قرینه برخلاف نیامده باشد، خود متکلم به کلام اول قرینه بر تهدید مراد جدی نیاورده باشد، در کشف کلام اول از مراد جدی، یا به تعبیر دیگر در تطابق بین مراد استعمالی کلام اول و مراد جدی در اون، تقیید هست به عدم وجود قرینه برخلاف. چون یه چنین تقییدی هست، اگر بعد از گذشت مدتی از زمان کلام اول کلام دوم را بیاورد، در کلام دوم هم صلاحیت قرینیت برای تعیین مراد جدی را داشته باشه، طبعا اون تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی در کلام اول منتفی میشه. هر کلامی که از متکلم صادر میشه به طبیعی حالت کاشفیت از مراد جدی را داره، ولی این امر منافات نداره به اینکه تقیید باشد، تقید داشته باشد این کشف به عدم قیام قرینه برخلاف. در نظر عرف برای متکلمین یکین حقی را قائل هستند. بله، در جایی که توقع و انتظار این هست که متکلم تمام مرادش را با یک کلام بیان بکنه، با هر غیری که دلش میخواهد کم و زیاد بکنه، ولی یک کلام باید باشه. در اونجا اگر یک جمله گفت که به عموم دلالت بر امری داشت، بعد روز بعد چند روز بعد خلاف او را گفت، این تناقض حساب میشود. در جایی که متبقع و غرض اینه که، یا دعو متکلم اینه که همه ملادات را به یک کلام میگه، تمام خصوصیات مرادش را به یک کلام میگه، این قسم در این موارد بله ملتزم نمیشیم به اینکه این جمع عرفی تناقض، بلکه اینا از موارد تناقضن. ولی اون مواردی که بنا بر بیان مرادات به کلام واحد نیست، یا بلکه به عکس بنا بر بیان مرادات به کلامات منفصله هست، کما اینکه کلامها و جملاتی که در مقام قانون و امر و فرمان از متکلمین صادر می شود از این قبیل هستند، در کلامهای متضمن قانون از این قبیل هست، در اینجا این تنافی بین الکلامین حقیقتا وجود نداره، بلکه التیام به این تخصیص حاصل میشه. بله بشم، ولی با توجه به این که در نظر عرف هم این که در ولو تأخیر بیان از وقت حاجت هم جائز نیست، ولی فی حد نفسی جائز نیست، ولی اگر مصلحتی در بین باشه، احتمال وجود مصلحتی در بین باشه که به خاطر اون مصلحت بیان تأخیر میفته، با در جایی که احتمال وجود چنین چیزی باشه در نظر عرف تنافی نمیبینن، ولو وقت عمل رسیده باشه، احتمال وجود این باشه که چون قرار شد که این قسمت که جمع عرفی هست مورد مسلمش مواردی است که از قبیل جعل قانون باشه دیگه. درسته که حکم اول رو مولا صادر کرده در مقام بیان، بله در مقام بیان هم بوده، برای اجرا برای انبعاث مکلف این را گفته، خاص را نیاورده در مقام، ولی در این حال زمان عمل رسیده، بله هنوز خاص را نگفته، امر را به عمومش باقی بذاره، بعد از اینکه عمل کرد دوباره خاصی بیاید که مخالف مثلا با اون عموم عام بود، با توجه به این که این بله این که نگفتن این روی مسالی هست، احتمال وجود مصلحت در تأخیر اگر وجود داشته باشه، به ملاحظه این احتمال مصلحت تنافی بین الکلامین حساب نمیشه، گفته میشه که بله ولو وقت عملش رسیده، ولی اون وقت ضرورت یه نکته بوده که نمیتوانست مولای عامر اون خصوصیت را بیان بکنه، روی حساب به همین صورت گذاشته، اون عمل کرده عبد عمل کرده است به فرمان در غیر در اون موردی که با خطاب بعدی معلوم شد که این اصلا مولاد جدی مولا نبود، ولی این موارد توجیه میشه به این که بله مصلحت در تأخیر اقتضای این جهت رو میکرد. به احتمال این جهت اگر احتمال وجود مصلحت در تأخیر اگر در بین باشه، با ملاحظه این احتمال عرف هم تنافی بین الکلامه نمیبینه، ولی در جایی که احراز این جهت جهت بکنن که هیچ مصلحتی در این قسمت نیست، خب بله این حکم را برای عمل گفته، زمان عمل رسیده، اگر مراد جدیش خاص بود و این مراد جدیش خاص بود مثلا در مورد فساق اراده اکرام را نداشت، مقصودش خصوص عدول بود، باید بیان میکرد، این که بیان نکرد معلوم میشه که مراد جدیش همین بوده دیگه، تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالیش تمام میشه، بعد از عمل اگه خاص را بیا مولا خاص از مولا صادر بشه که برخلاف عامه، این را یه نحوه تنافی بین کلامین میبینن. ولی در جایی را که احتمال وجود مصلحت در تأخیر در بین باشه، نه، در مجموع میگن که بله، متکلم میتونست قانونش را با کلامات منفصله تهدید بکنه، اینم با این تهدید کرده دیگه.
عدم وجود این زمان، این احتمال حکمت در تأخیر آدم برش جا میفته. اما مثلا 200 سال بری داره مثلا زمان امام‌حسن عسکری یه تأخیری نسبت به اون حکمی که در ابتدا جهن شده،
چشمالا
200 ساله بخواد این وسطه همه اعمال مکلفین بر خلاف باشه، با اینکه مثلا در زمان امام‌حسن فضای بیان احکام بوده،
چه مشکل چیه؟ یعنی بالاخره این که به خود همون مصلحت اگه باشه امکان نداشته باشه روی جهتی، یا ضرور اصلا امکان نداشته باشه بیان این مفاسدی بر بیان این غیر وجود داشت، یا مصلحت در این بود که مصلحت مهمه در تأخیر بود، در مصلحت مهمه این بود که اونقدر قبل بیان نشه بعدن بیان بشه، احتمالی باشه کافی. نسبت به این اصل مطلب اول که عرفی بودن بود، به نظر میرسه اونی که رأی معروف و مشهور اعلام در این قسمت هست که تخصیص عام به خاص، بله، امر عرفی هست. اینطور نیست که عرف مساعده نداشته باشد و ما در خصوص عام و خاص مذکور در کتاب و سنت در روایات به خاطر دلیل خاص که سیره اصحاب باشه ملتزم بشویم، عرفیت را انکار بکنیم و ملتزم به تخصیص بشیم به خاطر دلیل خاص در خصوص روایات، عام و خاص مذکور در روایات ملتزم بشیم، اونم به دلیل همون سیره اصحاب، کما اینکه نظر بعض اعلام از اساتید ما هست. این وجه تمام نیست، بلکه باقت نظر از روایات با عام و خاصی که در روایات هست، فی حد نفعی این جمع عرفی با توجه به این مطلب که مورد نظر عام و خاصی است که در کلام متکلمین وارد شده که در مقام بیان قانون هستند، یعنی کلام‌های متعارف روزمره افراد دارن نیست، بلکه امر مولا در خطابش امر را آورده، بعد خاص را در خطاب دیگه آورده. با توجه به عام و خاص وارد در خطابات مشتمل بر قانون، در این قسمت عرفی بودن به نظر میرسه همونطور که رأی معروفه، نظر صحیح همین عرفی بودن جمعه. منتها اونی که از این تقریب استفاده میشه و از این تقریب هم به دست میآید اینه که عرف میبینه برای متکلم که مراداتش را به کلمات بیان بکنه به طوری که اون کلمات بعدی قرینیت داشته باشد، برای در صورتی که اولی ها مثلا عام باشه، کلام بعدی قرینیت داشته باشه برای تهدید مراد متکلم. در جایی که ادله بعدی بعضی از اینها نسبت به بعضی دیگه قرینیت داشته باشد، اونجا هست که عرف جمع بین الخطابین میکنه، مثلا به حمل بر تخصیص. ملاک در استفاده کردن از کلمات منفصله اینه که بعضی نسبت به بعضی دیگر قرینیت داشته باشه. اصل قرینه بودن و قرینیت داشتن دخالت داره در این جمع بلا اشکال، منتها یک بحثی در مورد تخصیص العام بالخاص وجود داره که محل خلاف هست بین محققین. از یک طرف مرحوم آخون یک نظر را داره، در مقابل مرحوم نائینی و مرحوم آقویی نظر دیگه ای دارن، یا مرحوم آخون و متقدمین، ظاهر کلام بعضی از متقدمین هم همینه، ولی مثل مرحوم نائینی و بعد از مرحوم نائینی نظر دیگه ای دارن. و اون اختلاف سر اینه که ما در اینکه خاص را به وسیله خاص عام را تخصیص میزنیم، جمع بین هما به تخصیص میکنیم، آیا وجه تخصیص اینه که این خطاب خاص در دلالتش نسبت به موردی که دلالت داره اقوا هست و ازهر به نکته ازهریت عام مقدمه بر خاص مقدمه بر عام هست، یا اینکه نه وجه مخصص بودن خاص، وجه تقدیم خاص بر عام اینه که خاص چون از جهت موضوعی و موردی زیغ‌تر هست، همین خاص بودن و اختصاص به مورد داشتن این موجب تقدیمه. اونی که مورد بحثه، مورد خلافه اینه. البته در تعبیرات اینجور تعبیر میشه در این قسمت در بیان محل بحث که آیا تخصیص به ملاک ازهریت یا به ملاک قرینیت، نوعاً اینجور بحث را عنوان میکنن در کلمات که تخصیص آیا به ملاک ازهریت یا به ملاک قرینیت. اینجور طرح بحث به این عنوان ظاهرا صحیح نباشه، چون اون کسی هم که مثل مرحوم آخون قائل به اینه که ازهریت موجب تخصیصه، این خود ازهریت را قرینه میگیره، ازهر بودن را قرینه میگیره برای تصرف در عام. ازهریت در مقابل قرینیت نیست، ازهریت خودش از موجبات قرینیت، از مصادیق قرینیت. روی این حساب تعبیر صحیح از این اختلاف، از این مورد بحث اینه که اینجور تعبیر بشه که خاص را که قرینه قرار میدن برای تصرف در عام، آیا وجه قرینه بودن اینه که خاص ظهورش اقوا هست به خاطر ازهریت و اقواییت در دلالت این را قرینه قرار میدن، یا به خاطر اینکه نه موردش خاصه دیگه، به خاطر تضییق مورد، اختصاص در مورد این را به اصطلاح قرینه قرار میدن. خب این بحثی است که مطرح هست در مباحث تخصیص و اثر هم برش مترتب هست. بله، اثری که یکی از آثاری که بر این بحث مترتب هست این که همونطور که در کلام مرحوم آقای صدر در اون کتاب‌های دروس و اینها اومده، اینه که در مواردی که استخراج حکم از دلیل خاص موقوف به ملاحظه یک ظهور دیگری غیر از دلالت خاص بر این مورد هست، متوقف بر یک ظهور دیگری هست باشه، در اون موارد بله این اختلاف ثمره پیدا میکنه و اثر پیدا میکنه. چون اگر ملاک ازهریت باشه، ما باید در خصوص مواردی که ظهور خاص نسبت به حکم مضمون خودش اقوا بیشتر باشه، فقط در اون موارد بتونیم خاص را مقدم بکنیم. ولی در مواردی که خاص دلالتش بر یک مورد، بر حکم مورد خودش دو جهت داشته باشه، در یک جهت از یک جهت خصوصیت موضوعی هست که خاصه، از جهت دیگه اگر دلالتش ضعیفتر باشه خب ما این دلیل خاص را با دلیل عام که بسنجیم در مجموع عام من جهت اقوا حساب میشه، خاص از یه جهت اقوا حساب میشه. اینجا دیگه اینطور نیست که در مجموع خاص از هر حساب بشه. مثالی هم که زدن در کلامشون اینه که مثلا اگه در یک دلیل وارد شده که لا یجب اکرام الفقرا، در اکرام فقرا واجب نیست، در این عام نسبت به از جهت مورد وجوب اکرام که فقرا باشه از الف لام جمع محلا به لام استفاده شده که ظهور در عموم داره، بله ظهور در عموم داره، ولی در بیان حکم از لایجب، از تعبیر لایجب استفاده شده که صریح و نص در عدم وجوبه. این خصوصیت عام. در مقابل او در دلیل خاص اگه وارد شده باشه اکرم الفقیر القانع، فقیر قانع را اکرام بکن، خب اینجا این خاص ما که اکرم الفقیر القانع باشه در از جهت موردی در خصوص فقیر قانع وارد شده که بعضی از مصادیق فقرا هست، در از نظر شمول این خاص نسبت به این حصه فقیر قانع دلالت این خاص اقوا هست از دلالت عامی که در از او تعبیر الفقرا باره شده. فقرا به عمومش، به عمومش که در حد ظهور هست شامل فقیر قانع می شود، نسل در او که نیست که، ولی در این اکرم الفقیر القانع این در خصوص فقیر قانع وارد شده. از این جهت حساب بکنیم قوت خاص قوت دارد در دلالت به خاطر اینکه در خصوص فقیر قانع وارد شده. از جهت شمول نسبت به مورد خاص اقوا و ازهر هست، از عامی که بالعموم شامل میشه، ولی در همین خاص که دلالت بکند بر وجوب اکرام نسبت به حکمش که در نظر بگیریم وجوب اکرام باشه، از صیغه افعل استفاده شده. صیغه افعل ظاهر در وجوبه، صریح در وجوب که نیست که، پس این دلالت در نسبت به وجوب ظهور در وجوب داره، صراحت در وجوب نداره تا در حکم در قسمت دلالت بر نفس الحکم مثل لایجب باشه. خب اینجا در مجموع ما بخوایم حساب بکنیم اگر نکته تقدیم ازهریت باشه، اینجا از یک جهت عموم ادعام ظهورش قوی تر، از دلالتش قوی تر هست، دلالتش قوی تره، از یک جهت خاص دلالتش قوی تره، یه جهت او داره یه جهت اینا. اینطور نیست که ما در مجموع بگوییم این خاص مجموعه به ما و مجموع حساب بکنیم، خاص از هر من العام نیست، در وجوب در بیان وجوب اکرام فقیر قانع خاص اقوا نیست، ولو از جهت موردی اقوا هست، ولی از جهت حکمی دال بر حکمش که صیغه افعله چون ضعیفه، این در حقیقت میشه مثل اون. و این در مثل این موارد ثمره در اینجا ظاهر میشه که در اینجا اگه ما ملاک را از ملاک تخصیص را از حریت بگیریم باید به ملاحظه مجموع حساب بکنیم، در اینجا تخصیص زدن به این به نحو قاعده عام ممکن نیست، مگر دلیل خاصی بیاد این روی نکته خاصی مثلا اکرم الفقیر القانع را ترجیح بده بر لا یجب اکرام فقرا. ولی اگر ملاک در تقدیم قرینیت باشه، یعنی خصوصیت مورد را بله اخص موردی بودن از جهت موردی اخص، این را ما قرینه حساب بکنیم، ملاک تخفیف این باشه، خب در مثل این موارد این اکرم الفقیر الغانع مقدم بر او هست، ولو در مجموع در مقدار دلالت با او در کیفیت دلالت مجموع از هر از او حساب نشود. این یه مورد از موارد ثمره‌ای که برای این اختلاف وجود داره. میشه از موارد ثمره این را هم از جزء ثمرات قرار داد که اگر ما ملاک را از حریت بگیریم، در مواردی که عام، در مواردی که در مقابل دلیل خاصی که وارد شده عام، مصادیق عام متعدد باشه، در از جهت تطبیقی روایات متعددی وارد شده باشه که حکم را به نحو عام دلالت می کنن، ولی اون دلیل خاص فقط یک روایت باشه. خب اینجا در مثل این موارد اگر به ملاک ازهریت مقدم بشود خاص بر عام، اینجا گفته میشه که خود این که چند تا عام در کنار همدیگه هست، این موجب قوت دلالت عام میشود. روی این حساب این خاصی که فقط یکی هست، این ضعف نسبت به او حساب میشود و قابلیت مقاومت را ندارد. این مطلبی است که از کلام مرحوم صاحب جواهر، در کلام مرحوم صاحب جواهر هست در موارد متعددی، در کلمات قبل از مرحوم صاحب جواهر هم یا بعد از مرحوم صاحب جواهر هم بعضا پیدا می شود. در این تعبیر در کلمات صاحب جواهر زیاد هست که در بعضی از موارد صاحب جواهر میگه این روایت چون یک روایت واحد هست، لا یقاوم اخبار متعددهی که به نحو عموم دلالت بر این حکم دارد، که فرموده لا یقاوم این روایت خاص با اینکه دلالتش مشکلی نداشت، ولی فرموده لا یقاوم به خاطر اینکه اون خود کثرت اونها را موجب قوت حساب کرده، در مجموع اون عام شده اقوا به خاطر کثرت، این خاص تنهاست دیگه، این خاص تنها در مقابل عام‌های متعدد این ضعیف حساب میشه نسبت به او. حالا این را در کلام از جهت تطبیقی در کلام مرحوم صاحب جواهر در موارد متعددی هست، در ابواب متعددی در جواهر نگاه بکنید این تعبیر هست که لا یقاوم اخبار متعدده را. حالا این میشه یا نمیشه، ولی عملا این را پیاده کردن دیگه، در کلام صاحب جواهر پیاده، ولی به دقیقه اگر حتی کسی از باب ازهریت هم بگیره آیا تعدد و کثرت موجب قوت ظهور می شود یا نه، این را ممکنه کسی در اینم مناقشه بکنه، بگه حتی رو مبنای تقدیم به ملاک ازهریت مجرد کثرت عددی قوت نمیاره، ولی مثل مرحوم صاحب جواهر این را پیاده کرده دیگه، این را قوت از مصادیق قوت و اقواییت حساب کرده. اگر ما ملاک در تقدیم را خصوصیت مورد بدانیم، از حریت ملاک نباشد، خب در این موارد در اینجا ولو عامها متعدد باشه ولی مورد خاص یکی هست، این قرینه خود همه خصوصیت مورد، ذیق مورد، اختصاص به مورد خاص، این موجب تقدیم میشه، این قرینه حساب میشه، همیشه اونی که موضوعا خاصه قرینه حساب میشه نسبت به عام ولو عام متعدد باشه. حالا این بحث عنوان شده در بحث تخصیص که آیا تخصیص منات تخصیص از حریت هست یا اینکه به خاطر خصوصیت مورد خاص قرینه می شود نسبت به عام. خب این اختلاف نظر هست، در کلام مرحوم آخون فرموده که از حریت ملاکه، در کلام مرحوم ناینی، در کلام مرحوم آقای خویی این قسمت قرینیت تقویت شده، مثل مرحوم آقای صدر هم همین قسمت قرینیت را، همین قرینیت یعنی خصوصیت مورد را تقویت کردن، پذیرفتن، وجهش را هم اینجور توضیح میدن در کلمات دیگه، نوعا وجه اینجور بیان میکنن که ما برای اینکه تشخیص بدیم که عام را خاص بر عام به چه ملاک مقدم است، باید نگاه بکنیم به مواردی که عرف این تخصیص را اعمال می کند. مواردی که عرف تخصیص را اعمال بکنه، ما می بینیم که با مراجعه به این موارد می بینیم که حتی در جایی که خاص بله از نظر مجموعی از ضعف دلالت هم باشه، ولی عرف این خصوصیت مورد با ملاحظه خصوصیت مورد این را مقدم بر دیگری میکنه. این را مقدم بر دیگری میکنه. خب وقتی که این یعنی خصوصیت از ملاحظه موارد تخصیص اندل عرف ما در میآوریم که در نظر عرف قوت ظهور و اظهریت ملاک نیست، بلکه مجرد خصوصیت اختصاص داشتن این دلیل خاص به این مورد را، این را ملاک برای این جهت قرار میدن. خب همین کافی است برای ما که در این محل خلاف بین مرحوم آخون و مرحوم نائینی و مرحوم آقوی متأخرین قول به قرینیت را مقدم بکنیم. چون عرف برای اینکه خاص را در مقابل عام به خاص عمل بکنن، ای خاصن که نگاه کنن ای خاصن در مقابل عام باشه، این خاص را مقدم میکنن. این با توجه به این نکته در میآید که نظر صحیح در این مصحب خلاف همون نظر مرحوم مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی هست. خب اینم در حقیقت مطلبی که متفرع بر مطلب اول بود، در اینکه تخصیص یعنی تضییق حکم عام به وسیله دلیل خاص به اختصاص دادن حکم مذکور در خطاب عام به غیر مورد خاص از مصادیق جمع عرفی هست و عرف التیام می‌بیند بین الکلامین و نکته التیام دیدن و جمع کردن پیش عرف هم اختصاص داشتن خاص به این مورد حکم در مقابل عام که بالعموم این مورد را میگیره، نه به خصوصیهی و به صراحته. این مطلب اول در تخصیص. مطلب دومی که در تخصیص جای بحث داره اینه که آیا ما که تخصیص را عرفی حساب کردیم، یا حتی اگر تخصیص عرفی هم نباشد ولی در روایات وارده از معصومین به خاطر دلیل خاص که سیره اصحاب باشه که در مرعا و منظر معصومین علیه السلام بوده، اینجور عمل میکردن که عام را به خاص تخصیص میزدن، اگر تخصیص را قبول کردیم، آیا این تخصیص عام به خاص و جمع به این کیفیت جاری و ساری هست در همه عام و خاص هایی که در روایات وجود داره، یا اینکه نه این در همه موارد نمی آید بلکه باید تفصیل بدهیم بین خطاباتی که در مقام تعلیم قواعد کلیه به اصحاب خاص مثل زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینها وارد شده و روایاتی که در مقام افتا وارد شده، یعنی در مقام تعیین وظیفه شخصی که مبتلا شده در یک واقعی مشکل پیدا کرده، از امام علیه السلام حکم را پرسیده، امام علیه السلام به او جواب داده. این روایاتی که در مورد مثلا افرادی که از بلاد دور اومدن، هر کدوم یک روایت مثلا بیشتر نداره، دو تا روایت بیشتر نداره، مثلا یه حکمی را پرسیده، اون حکم را امام علیه السلام برای او مطلب را به نحوی بیان کرده. خب این در این روایاتی که در مقام افتا هست یعنی تعیین حکم واقع برای مکلف مبتلای به او در مقام تعلیم قواعد کلیه نیست، دیگه در اینجا ما تخصیص و جمع بین کلامه نمیتوانیم بکنیم. آیا تخصیص ساری و جاری در هر دو قسم روایات، چه روایات وارد در مقام تعلیم مثل زرارا و محمد مسلم، چه روایات افتا، یا اختصاص به قسم اول داره در قسم ثانی جاری نمیشه؟ خب در این بحث بعضی از محققین قائل به این شدن که ما باید تفصیل بدیم بین القسمین. در قسم اول که خطابات در مقام اعطای قواعد هست، اونها را ملتزم میشیم به اینکه باید جمع بشود بین عام و خاص، به تفصیل در اونها اعمال میشود، یا اطلاق در اطلاق و تقلید، تقلید در اونها اعمال میشود. ولی در روایات قسم دوم نه دیگر، نسبت به این روایات قسم دوم اینا قابل جریان این تخصیص به عنوان جمع عرفی یا تقلید به عنوان جمع عرفی نیست. عده قائل به این شدن در کلام مرحوم میرزا مهدی اصفهانی این نظر بیان شده، در کلمات بعض الاعلام در به تفصیل در همون تغییرات تعارضشون در اون بحث در قسمت بحث منشأ اختلاف احادیث اونجا به تفصیل بیان شده با توضیح وافی نسبت به این مبنا مقرار اونجا بیان شده. در کلام مرحوم از کلام مرحوم امام هم استفاده میشه، هم در بحث‌های فقهیشون هم در بحث‌های اصولیشون. از کلمات مثل بعضی از علمای دیگر مثل مرحومای خانساری در جامع المدارک هم استفاده میشه که ایشون هم فی الجمله این تفسیر را قائل هستند و فرق میذارن بین مواردی که بله در روایات مثلا واقعه خاصی سوال شده است، شخص خاصی سوال کرده، امام علیه السلام این را جواب او را داده، در مقام تعلیم قانون و بیان قانون نبوده. تعبیر در تعبیرات ایشون هم اینجور عنوان تقسیم در حقیقت اینه، باید فرق بذاریم بین خطاباتی که در مقام بیان قانون هست و بین خطاباتی که فقط حکم را در مورد بیان میکنه و بدون اینکه در مقام اعطای قانون باشه. فرق بین عنوان قانون و غیر قانون میذاره. روی حساب میفرماد که در مواردی که از شی خاصی سوال کردن ولو بله امام علیه السلام ترک استفسار فرمودن، یعنی استفسار نفرمودن که در اینجا اینی که شما میگید در چه با چه خصوصیتی مورد سوال شما چیه، بلکه بدون استفسار امام علیه السلام جواب دادن، فرمودن در این موارد چون حکم امام علیه السلام برای حل مشکل خاص این بنده خدای مراجعه کننده بود، در این موارد ما نمیتونیم از این بعد این به عنوان اعطای قانون از این استفاده نمیشه. روی این حساب اون خطاب به صورت به عنوان مطلق از این موارد از این روایات به دست نمی آید تا بیاییم جمع بکنیم این را با روایات مقیده. به این مواردی که حکم به نحو قانون جل نشده اختصاص به همون مورد خودش داره دیگه، با ادله دیگه تنافی و تعارض اینها، یعنی اینطور نیست که مثل خطابات مشتمل بر قانون باشه که ما باید علاج بکنیم تنافی را به جمع تخصیص اهداما تغییر اهداما به دیگری. در کلام بعض الاعلام در این قسمت همین مناشه در بحث منشأ اختلاف پیدا شدن اختلاف در احادیث، یکی از بله مطالبی که اونجا عنوان شده اینی که ما روایات و نصوص شرعی که وارد شدن در بیان احکام اونها رو باید به درستی مضمون اینها را بله درک بکنیم و مدالیل احاطه به مدالیل اینها پیدا بکنیم. قد یتوهم که اقوال ائمه فقط بر یک اسلوب هستند، بر یک سنخ هستند و اون هم سنخ تعلیمه. همه کلمات ائمه در مقام تعلیم به اصحاب وارد شده است. گاهی اینجور قیال میشه، ولی فرمودن این نظر صحیح نیست. با مراجعه به کلمات به روایات میبینیم که نه، اینجا در حقیقت کلمات صادر از معصومین علیهم السلام علی اسلوبین هستند. یک قسم از اینها اسلوب تعلیم و بله تصریف و بیان و تربیت مثلا علمی اصحاب هست، مثل زلارا و محمد مسلمین ها. در قسم دوم اسلوب ارشاد مردم به وظایف عملیه مورد ابتلای اونها هست. از قسمت اول تعبیر میکنیم به اسلوب تعلیم، از قسم دوم تعبیر میکنیم به افتا و روایات افتا، خطابات افتا. بین اینها فرق هست. در قسم اول که بر اساس اسلوب تعلیم صادر شده، ائمه علیهم السلام اصول عامه و قواعد کلیه شریعت را بیان میکنند، برای اینکه این اصحاب خاص مثل زلارا و محمد مسلم اینها یاد بگیرند که در مجموع اینها بتوانند احکام را استنباط بکنه. اینها کسانی هستند که ضرب قاعده میکنن، عام و خاص را با هم دیگه در نظر میگیرن. برای اینها یک جور مطالب بیان میشه، در مقابل قسم دوم روایات اسلوب در قسم دوم اسلوب افدا هست، حل مشکله هست. از باب مثال فرمودن که این قسم دومش مثل مریضی مواردی است که مریض مراجعه میکنه به طبیب، طبیب یک نسخه خاص برای خاص این مریض می نویسه. حالا این نسخه ای که این برای این مریض نوشته شده، طبیب نسخه نوشته برای معالجه این مریض، دیگه معنا نداره که این چون طبیب با در نظر گرفته همه خصوصیات این مریض این نسخه را نوشته، معنا نداره که این مریض بیاد این نسخه رو به شخص دیگه بده. همون بله خود درمانی هایی که مثلا اتفاق میفته، یک شخصی بره مثلا شخص اول رفته پیش دکتر یه نسخه بر اساس به اون دادن، بعد بیاد به دیگری از نظر ظاهر دیگری هم دردش اگه حتی از جهت ظاهری هم شبیه این باشه، معنا نداره، معقول نیست که این بخواد همون نسخه رو به این بده. چون اون طبیب معالج که این نسخه را می نویسه، درست اگر این درد خاص این خصوصیت درد را ملاحظه می کنه، ولی شرایط دیگر را هم در نظر گرفته دیگه، حالت به اصطلاح اون وضعیت عمومی این مریض را در نظر گرفته، کیفیت دیگر را در نظر می گیره، با ملاحظه مجموع این نسخه را می نویسه. اون نفر دوم که مریض شده، ولو این از نظر این درد ممکنه این مشابه با او باشه، ولی اون خصوصیت بدنی او جوری است که مثلا این قرص این دوا با او نمیسازه. معمولا این جوری دیگه، معنا نداره در این موارد این بله اون حکمی که طبیب، اون نسخه‌ای که طبیب نوشته برای مریض اول، مریض دوم بتونه ازش استفاده کنه. فرمودن روایات وارد در مقام افتا از این قبیله، از قبیل نسخه ایست که طبیب به خاطر مراجعه مریض خاص نوشته. خب در این باد در نظر گرفتن همه خصوصیات با توجه به این مطلب، ما از این روایتی که برای این شخص جبلی که مثلا از راه دور اومده از امام سوال کرده، امام این مطلب رو به او فرموده، این اصلا این روایت قابل تعدی به غیر او نیست، چون نسخه نوشته شده برای خصوص این طبیب، برای خصوص این مریض.
محمد.